اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الصلاة و قربان و کل تقی و الحج و جهاد و کل ضعیف، و لکل شیء زکات و زکات البدن الصیام. خب، جملات حکیمانه قبل رو معنا کردیم. برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن صیام هست. زکات مال کم میکنه اما برکات زیاد داره. صومم قدری بدن را میکاهد اما برکاتش بسیار زیاد هست. زکات مال بدر کن که شاخه رز را، رز انگوره، زکات مال بدر کن که شاخه رز را چون باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. سبب برکت در مال و روزی میشه. دیروز قول دادم که به کل شیء زکاتون، زکات ها رو محضرتون بگم. یادداشت بفرمایید، اینا از درس کمتر نیست. همه اینها که میخونم از مولا علی است. قرر، قرر الحکم هست. بعضی هاش هم از نهج البلاغه است. زکات القدرت الانصاف، زکات الجمال العفاف، زکات و زفر الاحسان، زکات و یسار، بر الجیران و صلت الارحام. زکات و صحه السعی فی طاعت الله، زکات و شجاعه الجهاد فی سبیل الله، زکات و نعم استناع المعروف، زکات نعمت ها خدمت، زکات العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس فی العمل به، تلاش در اینکه عمل به علم بشه. اینا از مولا علی. امام صادق، زکات العلم ان یعلمه اهله، مولا علی غرر. زکات العقل احتمال الجهال، تحمل نابخردان. باز مولا علی، ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات هم ملکت ایمانکم. خداوند زکات جاهتون رو بر شما واجب کرده. جاه به معنای آبرو هست. آنچنان که زکات دارایی هاتون رو بر شما واجب کرده، امام صادق و شفاعت و زکات الجاه، کسی آبرو داره این تو بهار هست، آبروشو خرج کنه برای اونهایی که مستحقند. خب باز هم بنویسید و فزکات العین النظر بالعبره و الغض عن الشهوات و ما یزاحیها و زکات الاذن استماع العلم والحکمه والقرآن. میزان الحکمه کلمه زکات همه این روایات رو آورده. عزیزانی که میخوان مراجعه کنند اونجا مراجعه کنند. عرض میکنم محضرتون که این از حدیث. و اما میرسیم به عرض میکنم که بحث معاطات. نظر مشهور عرض میکنم گفته شد، ایشان وارد نظر غیر مشهور شده و سرانجام میخواهد در فرودگاه ملک لازم لنگر بیندازه. عنایت فرمودید و ذهب جماعت تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک. اصل ملک همراه با محقق ثانی است، اما در همه جهات همراه نیست. یعنی ملک متزلزل نه. خب فنظر الشیخ مرکب من امرین، الامر الاول ان المعاطات مفیدت للملک، الامر الثانی ان المعاطات مفیدت للملک المتزلزل. معذرت میخوام، للملک اللازم نه ملک متزلزل. مبنای ملک چیست؟ ایشون در اینجا پنج دلیل ذکر کرده. پنج دلیل بر این که معاطات مفید ملک. الدلیل الاول، عبارت را بنویسید، لسیره المستمره على معاملة المأخوذ بالمعاطات معاملة الملك في التصرف فيه بالإطغ والبيع والوتي والإيساء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. سيره مستمره بر معامله مأخوذ به معاطات معامله ملك. سیره این بوده که با معاتات چیزی را که می گرفتند مجاز می دانستند خودشون رو در هر تصرفی، تصرف مالکانه و غیر مالکانه، بلعتق و البیع و الوتی و الایساء و امثال ذلك. فهنا مطلبانه، المطلب الاول ما المراد من هذه السیره، المطلب الثانی مقدمات این دلیل چیست؟ این دلیل مرکب از سه بنده، هر بندیش که نباشد این دلیل فرو می‌ریزه. چنین بحث و مطرح کنید، سیره به معنای روش هست و هی علی قسمین، سیرتون اغلائیتون و سیرتون متشرعیتون. به نظر می رسد که این واژه خود مفسر تفسیر مفسر این دو واژه هم هست. سیره اغلائیه به ما هم اغلاست، با صرف نظر از تدینشون به شریعتی. مثل چی؟ مثل سیره اغلا در اخذ به ظواهر کلام، اغلا به ظواهر اخذ می کند. دو، مثل عمل به اخبار ثقه و دیگر سیره هایی که اغلا دارند، دیگر سیره هایی که اغلا در روش خودشون دارند. اخذ به ظواهر کلام و اخذ به خبر ثقه به ما هم متشرع نیست، بلکه به ما هم بله اغلا هست. عرض می کنم محضر شما که این سیره اغلا، اما سیره متشرعه همونطوری که از اسمش پیداست، عمل متشرعه به ما هم متشرعه و متدینون هست. بگید مل فرق بین هما؟ فرق بینشون این است که سیره اغلائیه امضای شارع رو میخواد، ولو به عدم ردع، حداقل شارع ردع نکرده باشه. اما سیره متشرعه خودش اجماع عملی است که متلقات از شارع است، خودش مدرکه، نیازی به امضای شارع نداره. یه مثال بزنم. ایام انتخابات ما وارد بیت مرجعی میشیم، میگیم آقا ما به کی رأی بدیم؟ مرجع سکوت میکنه، چون شأن مرجعیت پاسخ به این چیزا نیست. اما از اتاقش، از آبدارچی که چای میاره، میپرسیم به نظر شما به کی رأی بدیم؟ اسم یه نفر رو میبره. میایم جلوتر، به اون از اون منشی میپرسیم به کی رأی بدیم؟ اسم همون کس رو میبره. میایم به مسئول دفتر، اسم. از اینجا به خوبی میفهمیم که نظر این آقای مرجع بله همینه. نمیاند در بیت یک مرجعی بر خلاف اون مرجع وفاق کند. سیره متشرعه به ما هم متشرعون چنین چیزیه. متشرعه به ما هم متشرعه نسلا بعد نسل. اگر روی یک نظری ایستادند، روی یک نظر ایستادن، معلوم میشه اون نظر نظر رئیسه. این قلت، این تعبیر لسیرت المستمره کدوم سیره است؟ سیره عقلائیه هست یا سیره متشرعه است؟ بله، شما هم میگید عقلائیه؟ بله. سید یزدی بر خلاف شما گفته سیره متشرعه. این عرض میکنم که حاشیه المکاسب مرحوم سید یزدی، نشر دار المصطفى لإحياء التراث، جلد یک، صفحه 336. فإن من المعلوم أن المتشرعة من زمان النبی الى یومنا هازا یجرون احکام البیعه علی المأخوذ بالمعاتات. متشرع از زمان پیغمبر احکام بی رو بر معاتات بار می کردن. ولا یفرقون بینه و بین المأخوذ بصیغه. فرق قائل نمی شدن بین مأخوذ به معاتات و مأخوذ بصیغه. ولعمری انه مما لا یقبل الانکار، به جانم سوگند چکچونه نزنید. این حرف پاکیزه را زیر سوال نبرید. و دعوا انه مبنیون علا عدم المبالات کما ترا. شیخ میگه فهو کسایر سیرات هم الناشئه من قلت المبالات فی الدین. میگه این حرف نسبت به متشرعه درسته؟ چشمندی که نیست، این عین عبارت جناب سید یزدی است. ما به جناب سید یزدی میگیم که این سیره اینجا سیره عقلاست، سیره متشرعه نیست. با این عرض میکنم تحلیل که شارع در مباحث معاملات و بیع و اینا نظر داره به همونی که عرف بینشون رایجه. البته اگر قبول نداشته باشه پسوندی تبصره ای میزنه. خب به چه دلیل ما میگیم این سیره سیره عقلا هست؟ بله، به چه دلیل؟
سیدی از این متذکر میشه، این که میگه شیخ بعدا میاد میگه مبالات ندارن، مبال متشرع که نمیتون مبالات داشته باشن، پس اون میشه سیره عقلایی.
احسنتم، قرینه ای در کلام خود شیخ هست که گویای سیره عقلاییه هست و اون قرینه این هست که می‌فرماید و اما ثبوت السیره و اما ثبوت السیره و استمرارها علی التوریث فهی کسائر سیراتهم الناشئه عن المسامحه و قلت المبالات فی الدین مما لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم. ثبوت سیره و استمرارشون بر توریز مثل دیگر سیره هاشون که ناشی از مسامحه و غلت مبالات در دین هست که در عبادات و معاملات و سیاساتشون بسیار زیاده. خوب این قرینه است که نظر به سیره عقلا داره. چرا؟ سیره متشرعه اینطور نیست. الناشئه من عن المسامحه، متشرعه چند قرن قلت المبالات فی الدین، یک چیزی که ناشی از قلت مبالات در دینه بهش عمل میکنن. فعلا هازا
پس عمل میتواند به خاطر مبالات در دین نباشد، لذا میتواند سیره متشرعه هم باشه.
عزیز دلم سیره متشرعه همش مبالات در دینه. میشه بگیم که متشرع قلت بی مبالاتند در دین؟
نه.
کم مبالاتند؟
در عمل به در معاملات.
آقا کسایر سیرات هم برادر من، اصلا کاری به معاطات نداره. کسایر سیرات هم، سیرات عقلاییه این چنینه. این داد میزنه که این سیره اینجا سیرتون متشرع، سیرتون عقلاییتون و لیست به سیرتن متشرعیه. به سیره متشرعیه که نمیگه غلت المبالات فی الدین، هیچ کس نمیگه، نه شیخ نه کوچکتر از شیخ، که آدمای متدین اوبالی هستن نه لاوبالی. خب این برداشته به نظر میرسه درست از کلام جناب شیخ که دلیل بر این که معاتات مفید ملکه سیره اغلاست که به تعبیر امام اقدم است از مأخوذ به صیغه. اصلا در اصل بدبستونها با معاتات بوده است. خب این قسمت اول سخن. قسمت دوم سخن این است، خب سیره اغلائیه چگونه دلالت بر این می کند که معاتات مفید ملک است با سه مقدمه. یک، این که بناء اغلا بر این هست بما هم اغلا، بر این که با معاتات معامله ملک را دارند و تصرفی که دارند تصرف یک مالک به ملکش هست. میفروشن، آزاد میکنن، وصیت میکنن، به ارث میگذارن، وقف میکنن، صدقه میدن، این سیره اونهاست و در سیره اونها مقوله‌ای به نام اباحه نیست، چون اگر اباحه بود محدود بود. اباحه بود تصرفات مالکانه نمی کردند و اگر اباحه بود اصلا نظام زندگی از هم متلاشی می شد. چرا؟ چون این تصرفات مفید اباحه است. اباحه هم یعنی غیر ملک، میتونی استفاده کنی اما نمیتونی بفروشی، اما نمیتونی وقف کنی، نمیتونی ایساع کنی. این ادعا، این ادعای ما ادعای زوره، انصافا ادعای زور نیست، گزارش یک واقعیت. به ما هم اغلا و متشرعه هم به ما هم اغلا واقعا همین روش را دارن. متشرعه که از اغلا جدا نیستن، که متشرعه به ما هم اغلا همین رفتار را با مأخوذ بالمعاتات دارند. این قلت که قبول داریم این سیره بوده، اما آیا این سیره هر گونه تصرفی بوده یا اینکه تصرفات غیر مالکانه بوده؟ یا اینکه تصرفات غیر مالکانه بوده. قدر متیقنش تصرفات بله غیر مالکانه است. پاسخ این است که این حرف بیدلیله. ما راه دور نمیریم. اغلای کل دنیا را نمیگیم. اغلای کل ایران را نمیگیم. اغلای کل حوزه را هم نمیگیم. اغلای این مجلس بحث را میگیم. چند نفر از ما تا حالا در معاملاتی که داشتیم یک بار به تو اشتری تو گفت؟ هر کدوم از شماها یک بار اگر در عمرتون رفتید نانوایی به نانوا گفتید بعتو بگه، شما هم اشتریتو بگید، دستتون رو بلند کنید که ما مطمئن بشیم. و اگر این میشه میگه عمو برو اینجا مدرسه نیست، ولی اینطوریه دیگه. تا چه رسه به خانه، اوناییتون که خانه خریدید انشاءالله خدا به همه تون یه خانه ملکی عنایت کنه، تو محضر اون محضری مثل عقد نکاح که صیغه میخونده در باب جا به جایی خونم گفته من به این آقای فروشنده میگم بگو بعتو، این آقای خریدار هم بگه اشتریتو.
در متن قولنامه
نیامده، مطلقا نیامده. در متن قولنامه اینه که اینو این خرید، یعنی این مال اینه. اون
دیگه
مثلا
بابا
ما به تو اشتری تو لفظی اینو دارم میگم، بله همین معاتات رو داره ثبت میکنه. اما کدوم یک از ماها گفتیم بعتو؟ نسل قبل از ما هم همین، نسل قبل از قبل از ما هم همین، چنین چیزی بوده. پس این که بگیم قدر مسلم اباحه تصرفات غیر مالکانه بوده انصافا زور میبره. عرض میکنم محضرتون که این یه مقدمه که چنین روشی بوده در زمان امام باقر و امام صادق و امامان هم بوده. می رفتن مرکب را پول می دادن می گرفتن، مالک نمی گفته بعتو هازل ابل، بعتو ان قلت. چه بسا بوده و گزارش نشده. قلتو کمتر از اینها گزارش شده در تاریخ ملل، عاداتشون رسوماتشون در هر قرنی تو کتاباست. حتی جاهلیت نکاحشون چگونه بوده، بردگیشون چگونه بوده، زندگیشون چگونه بوده، چه رفتاری با زن داشتن، زن رو کالا می دیدند و امثال ذالک. این یک مبنا. دو، این مبنا مبنای دیرینه است، مبنایی است که عرض می کنم که در از زمان ائمه هم این مبنا بوده. حادث نیست که بعد از زمان شارع پیدا شده و تشابه ازمنه به ما می گوید که در قرن قبل از ما، قبل از ما، قبل از ما تا میرسه زمان شارع، مرحوم شیخ تعبیر میکنه از سیرت المستمره. مستمره نظر به این بخش داره که کسی ادعا نکنه که این بعد از امامان بوده، زمان خود امامان تمام معاملات با صیغه لفظیه بوده. نه، این روش همینطور نسلن بعد نسل بوده. سه بفرما.
با این مبنی که ما داریم مطرح میکنیم، حکم به یه چیز عوضی بود. این احکام و احادیثی که در مورد بیت و اشتراط بوده یه چیز عوضی بود که هیچ جریانی در زندگی ما نداشت و حکمی هم بوده. حالا
خب شاید نشینه باشن دوستانی که هستن، ایشون میگن بس بنابراین این کار شارع به تو اشتری تو چیز عبثی بوده، اصلا این چارچوبه هایی که نه به تو اشتری تو شرایط دیگر چیز عبث بوده. پاسخ این است که ما در معاملات معتقدیم امور امضایی است. در زمان شارع مقدس، شارع مقدس آمده چارچوبه درست کرده. حالا عرضم رو بشنوید. چارچوبه درست کرده که معاملات به تو اشتری تو و امثال ذالک، اما این بخشی از چارچوبه هست، تمام چارچوبه که نیست. بخش دیگرش نسبت به این شیوه هایی که بوده، بعضی هاشون نهی کرده بیع منابزه، بیع ملامسه، اینها ممنوع بوده. اما شارع معاتات رو منع نکرده، منع نکرده. میفهمیم که شارع مقدس دو راه پیش روی شما گذاشته. یک راه بیع به صیغه است، یک راه هم بیع بل معاتاته. بله، جلوی بیع منابزه و بیع ملامسه را گرفت. بفرمایید.
سوال بنده اینجاست که اگر قرار باشه ما معاتات رو ملک لازم بگیریم، در این صورت اون را
لازم، نه ملک لازم بحث بعدیست،
ملک هستم بخواهیم بگیریم، در اینجا اون بحثی که مثلا که دو راه، یک راه یک اصلا اجرایی نمیشه، یعنی اون چیزی که شارع بیان کرده به تو اشتری تو در عرف اصلا جریان نداره. پس برای چی مطرح شده؟
بله، این اشکال شما ناشی از مثال بنده است. مثال بنده رو بگم. مثالی که بنده گفتم ماها در بدبستان هامون لفظ نیست، اما به شرط لای از لفظه یا لا به شرط از لفظه؟ لا به شرطه. اگر به شرط لا بود این اشکال شما درست بود، اما لا به شرطه. چه بسا کسانی که میخوان شرعی عمل کنند بگند آنچنان که در عقود دیگر که مسلمه، نکاح و امثال ذالک، فعلا هازا، این سیره بوده جای انکار نیست. این که شارع نهی کرده باشه نکرده، اینم جای انکار نیست. نمیخواهیم بگیم فقط این شارع راه را باز گذاشته، بعضی راه را هم بسته. بله، سه را بگیم چون ظاهرن وقت تمامم شده، 51 دقیقه شده. سه، آن که ردعی از شارع نشده. اگر این سیره اغلا مردوع بود باید این ردع را بیان می کرد شاره. خب چون وقت تمام هست این قلتو میگم برای اینکه تأمل کنید. این قلت شاره رد کرده با حجیت استصحاب، با حجیت استصحاب رد کرده و همین برای ما حجیت. این شبه را تأمل بفرمایید تا انشاءالله آیه احل الله البیع رو به عنوان دلیل دوم مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.